أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. یکی دو سوال مربوط به مسائل قبلی است. یکی این که اگر دین به ما فرموده است طرز جامعه اسلامی را بار بیاورید که به یکدیگر مطمئن باشند، نیازی به گرو و ره نباشد. من کان رهنو عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری، از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که اگر جامعه اسلامی طوری باشد که به قول یکدیگر اسمینان ندارند، تا رهن نگیرند آرام نمیشوند. جامعه‌ای که رهن پیش اونها اسمینان بخشتر از قول اون مؤمنین است، من از اونها بیزارم. این روایت قبلا مطرح شد. وقت گاهی گفت ممکنه سؤال بشود که این که دوباره گفته شد در آیه 282 سوره مبارکه بقره دارد هر چی خواستید سند خریدید فروختید سند تنظیم بکنید، این با اون حدیث شاید هماهنگ نباشد. پاسخش این است که اون حدیث میگوید هیچ خلاف عمدی نکنید. این آیه 282 میگوید سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید که یادتون نره، نه اینکه به یک دیگر اسمینان داشته باشید. در اثنای این آیه طولانی هم آمده است که حتی در بعض از موارد یک مرد و دو زن شهادت بدن، چون زنها کمتر در محیط کسب و کار و جامعه هستند، طوری باشد که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر یکی یادش رفته دیگری یادش بیاورد. تنظیم سند برای حفظ اون قضیه است نه برای اطمینان. جامعه با هم به یکدیگر اطمینان دارند و هرگز طوری نیست جامعه اسلامی که رهن بالاتر از قول اینها طمأنینه بخشتر باشد، ولی یادشون نرود تنظیم سند بکنن. پس تنظیم سندی که از آیه 282 برمی آید تنها برای اطمینان نیست، برای سلب اون فراموشی و امثال ذالک است. مطلب دوم این که سؤال فرزند گاهی ابتدایی از یک شخص است که از خدای سبحان فرزند می خواهد، گاهی ذات اقدس اله بشارت به فرزند میدهد. فرق زکریا و حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما این بود که زکریا بعد از مشاهده حضرت مریم که این همه کرامت را خدای سبحان به مریم داد، هنالک دعا زکریا، وقتی که زکریا مریم سلام الله علیها را دید گفت چه خوبه که انسان یه همچه فرزندی داشته باشد و از خدا فرزند خواست. در چنون دعایی باید بگوید که خدا تو به کل شی قدیری، چنین که گفته است و مضمون این را آمده. اما یه وقت از خدای سبحان ابتداءً به پیامبری بشارت میدهد، اینجا جای سخن از قدرت نیست، اینجا جای سخن از حکمت است. لذا فرمود چون خدا حکیم علیم است و برنامه حکیمانه خدا اقتضا میکند که شما دارای فرزند باشید، بشارت میدیم که شما فرزند پیدا میکنید و همسرتون مادر میشود. لذا فرق است بین قصه حضرت زکریا سلام الله علیه که خودش از خدا فرزند خواست، اونجا مسئله قدرت مطرح شد که خدایا تو که بر چیزی قادری، و بین جریان هسته ابراهیم که او از خدا فرزند نخواست، خدای سبحان بشارت پدر شدن به او داد و بود حکمت در اینجا یه همچه اقتضایی رو دارد. مطلع بعدی آن است که چرا دیگه وجود داشتن این فرزند بشارت است، نه اینکه علاقمند نباشه که درخواست نکرده است، وگرنه داشتن یه فرزندی مثل اسماعیل و اسحاق نعمت است، نه اینه که نخواهد درخواست نکرده است. مطلع بعدی آن است که قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در مسیر این فرشته ها قرار گرفتن، این گاهی بسیط است گاهی مرکب. در سه بخش قرآن کریم به سه طرز بیان شده. در یک بخش قرآن کریم فقط قصه فرستادهای الهی برای عذاب قوم لوط آمده. در یک بخش قرآن کریم فقط جریان بشارت به اسماعیل و اسحاق سلام الله علیهم اجمعین آمده. دو تا حرف است، یه وقت از جریان طبیعی را بخواد رد کند، یه وقتی دست به دعا برمی دارد از خدا چیز می خواهد. جریان طبیعی دستور الهی است. این فتم و قدم و لعب، این که فرمود ازدواج کنید و ارث دارید و این فرزند شما یادگار شماست و این حرس شماست، فعت و حرسکم، برای همین است که انسان ازدواج میکند تا از این مزرعه فرزندی به بار بیاید. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. فرمود ازدواج اجتماع نر و ماده نیست، اجتماع مذکر و مؤنث نیست. کسی که ازدواج میکند نصف دینش رو حفظ میکند. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اونگاه وجود مبارک ابراهیم با اون برنامه های فراوان سفر به حضر که داشت نیازی به تجدید فراش داشت و به فرزندم کمال علاقه داشت. یه وقت از انسان دست به دعا برمی دارد، خلیل حق وقتی که خواستن اون رو تو آتش بیندازنم نگفت خدا یا من رو نجات بده. بعضی ها در این حدن که علمه و حالی کافن ان مقالی، بعضی ها مثل ابراهیم هن که جسه انبیای اول العزم هن، بعضی در اون حد نیستن مثل زکریا سلام الله علیه مجمعین هن. وقتی خلیل حق رو به آتش میاندازن چیز از خدا نمیخواهد، یه همچه کسی هم از خدا فرزند نمیخواهد، او اصلا اهل خواستن نیست. فرق بین خلیل همن که همه بود که بودهای آزری بشکست با زکریا خیلی فرق است به هر تقدیر، ولی خب بشارت بود، علاقمند بود، چون که اون نجاتهایی هم که ذات اقدس اله بهره خلیل حق کرد و خرسند بود، ولی او اهل خواهش نبود. و چیزی هم که از خدا میخواهد، میخواهد مظهر او بشود. تو جریان سوره مبارکه بقره اینها گذشت، او با اینکه خودش در جریان مهاجه نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، اون وقت با خدا تنها چیزی که میخواهد میگد خدایا مرا مظهر خودت قرار بده، طرزی مرا قرار بده که منم بتونم مرده زنده کنم، نه اینکه تو مرده زنده بکنی من ببینم. او رو که دیگرانم کردند و میکنند، مثل عیسی سلام الله علیه که بعدها خواهد آمد، رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده، یاد بده، منو شاگرد خود قرار بده که منم بتونم مرده زنده کنم. خدا فرمود به که اولم نه علم، اولم یعنی اولم نه علم تو مؤمن، تو که مؤمنی به دلیل خودت قبلا استدلال کردی، گفتی ربی الذی یحیی و یمیت، گفت بله میدونم ولی میخوام مرده زنده کنم، راهش یاد بده. گفت این کار را بکن راهش یاد میگیری. خلیل حق چیزی دیگه از خدا میخواد. بنابراین اونجا که قصه خلیل حق سلام الله علیه هست، گاهی با قصه قوم لوط همراه هست، این بخش ترکیبی است، مثل همین سوره زاریات و بخش دیگری از قرآن کریم. گاهی قصه لوط بدون جریان ابراهیم ذکر می شود در بعضی از سور، گاهی جریان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بدون قصه لوط ذکر می شود در بخش سوم. پس گاهی با همان مثل سوره زاریات و امثال سوره زاریات، گاهی بی همان. این بی هم بودن گاهی قصه لوط هست بدون بشارت خلیل حق، گاهی قصه بشارت خلیل حق سلام الله علیه هست بدون قصه نور قصه لوط. عمده آن است که در بخشای از این آیات وجود مبارک خلیل حق فرمود شما که فرستاده اید برای چی آمدید؟ نفرمود حاجتکم یا شأنکم یا شغلکم، فرمود ختم بکن، ختم اون کار مهم است. فرمود فما ختم بکن ایها المرسلون. از کجا فهمید اینا مأموریت دارن؟ این سوال در سوره مبارکه هجر هم آمده است، که در سوره هجر آغاز این سوره به عنوان ضیف مثل نظیر سوره مبارکه زاریات که محل بحث است، از اونها به عنوان رسول مرسل اینا یاد نشد، به عنوان ضیف یاد شد. آیه 51 سوره هجر است: و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علی. در آیه 58 همون سوره هجر دارد که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بنا فود فما خط بکم ایها المرسلون. این از کجا فهمید اینا مرسلن، رسالتی دارن، برنامه‌ای دارن؟ در سوره مبارکه هود آیه 70 قصه اونها رو که نقل میکند، میگه به این که بعد از این که اینها آمدن وجود مبارک ابراهیم برای اونها غذا آورد، آیه 70 سوره هود این است: فلما را ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم. دید خب اینا چه موجودی هستن که غذا نمیخورن، نه این که مهمانی باشن که غذا خور باشن ولی اینجا نمیخورن، اصلا غذا خور نیستن. و او جسمنهم خیفتن قالوا لا تخف. چرا؟ انا ارسلنا الى قوم لوط. در همون آغاز گفتن ما یه مأموریتی داریم، چون اونها به سراها گفتن انا ارسلنا الى قوم لوط، در سوره هجر و در سوره زاریات وجود مبارک ابراهیم فرمود فما خط بکم ایها المرسلون، شما که رسالتی دارید، مأموریت دارید، کارتون چیه؟ اگر وجود مبارک ابراهیم از این فرشته ها به عنوان مرسلون یاد کرده است، برای آن است که در آیه 70 سوره مبارک هود اونا خودشون معرفی کردن که ما یه مأموریتی داریم. حالا در سوره هجر فرمود فما خط بکم ایها المرسلون که اونجا بحثش گذشت، در آیه محل بحثم یعنی سوره مبارکه زاریات آیه 31 فرمود فما خط بکم ایها المرسلون، کاراتون چیه، برای چی میخواد بیایید؟ بخش از این کارا که گفتن ما میخوام بریم اونجا رو ویران کنیم در قسمت‌های دیگر، نه در سوره زاریات. وجود مبارک ابراهیم شفاعت کرد که یجادلونا فی قوم لوط، که اون آیات بود، یعنی مجادله کرد، گفتگو کرد، تلاش کرد که دست از عذاب اینها بردارید، اینا رو یه قدی مهلت بدید بلکه هدایت بشن. اونا در جواب دادن که دیگه هیچ اثر ندارد، صبر بکنیم هیچ اثر ندارد جز فساد و فحشا و امثال ذلک. اینجا یعنی سوره مبارکه زاریات اون گفتگوها را نقل نفرمود، فرمود تما خط بکن ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اینا تبهکارن. خب ببینید از این قوم لوط به عنوان مجرم یاد بکنند، عذابی که مشخص شده از این سنگ ها میگد برای مسرفینن. اگر از قوم لوط به عنوان مجرم یاد میشود و اگر این سنگ های آسمانی برای مسرفینن یا برای آن است که همین همجنسگرایی تعدی از حد است، اسراف است، یعنی از مرز انسانیت گذشتن است. شما در تمام کره زمین نمیبینید یک سگی با سگ نر جمع بشود. تعدی از مرز انسانیت و از حیوانیت که میگذرد میشه کل انعام بل هم ازل. خود این کار اسراف است، نه اینکه زیادی روی است. اگر هیچ حیوان نری با هیچ حیوان نر دیگر جمع نمی شود، اگر قرآن کریم فرمود بل هم ازل جا دارد. خب همین مجرمین را در بخش های دیگر فرمود ما عذابی که برای مسرفین است آماده کردیم. خب شما که فرمودید ما میخوایم مجرم رو تنبیه کنیم، این سنگ ها هم که مال مسرفین است، این نشون میدهد که خود کار اینها جرم اینها اسراف است. اسراف نه یعنی زیاد روی، یعنی از حد گذشتن. وقتی از حد بگذرد، از مرز انسانیت بگذرد، ولو یک کار باشه. میبینید یه وقت از این صیغه مبالغه را یا صیغه حرفه را وقت گفتن فعال هست، یعنی کارش اینه، یه حرفش اینه، فلان کس بقال است، فلان کس بزاز است، فلان کس رزاز است، اینه حرفشون اینه. یه وقت است که نه، حرفش نیست که مثلا یه مغازه داشته باشد بقل و سبزی فروشی کند، رزازی کند، این طور نیست. حرفه به شغل نیست که داشته باده، اما یک وصفی است، میگه فلان کس کذاب است. و کذابی که مغازه نیست که آدم مغازه کذب فروش داشته باشه. که این کلمه فعال گاهی برای حرفه و پیشه است، میگن فرون شخص بزاز است، پارچه فروشه، فرون شخص بقال است، بقل و سبزی فروشه، یه کار حرفه است مقدس. اما یه وقت است برای تکرر فعل است، این کار را زیاد انجام میدهد، میگن فلان شخص کذاب است، دروغ میگوید. یه وقت است نه، زیاد دروغ نمیگوید، یه دروغ بزرگ گفته است، مثل جعفر کذاب. این چنین نبود به این که کارش کذب و پردروغی باشد که. اما داعیه امامت داشتن همین یه دونه حرف انسان را کذاب میکند. در جریان افک همین یه دونه تهمت انسان را افاک می کند. این تجاوز از مرز انسانیت، این همجنسگرایی، همین یه دونه اسراف می شود. بنابراین اگر ملائکه گفتن ما برای تنبیه و تعذیب مجرمین آمدیم، بعد گفتن سنگ هایی که مال مسرفین است ما باید اینجا پیاده کنیم، این نه برای آن است که اینا زیاد این کار کردن، خود همه یه دونش هم اسراف است، از مرز گذشتن است. لذا جمع شده بین جرم و اسراف. انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طین مسومه عند ربک للمسرفین. لذا الان قده ما همین این دو مشکل غرب است که متاسفانه حالا این فضای حقیقی، هرگز نگیم فضای مجازی، چون سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز، شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز. هر جا اندیشه می آید، فکر می آید، تبلیغ می آید، فضا فضای حقیقی است. این اشتباه نکنیم، این فضا فضای حقیقی است، در جوانهای ما را به بسیاری از نسلها را از ما تهی میکند به بیرون برد. الان این دوتا قده در غرب هست، یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. خب کل دنیا همین است، تا گور خاتم میشه بعد هیچ خبری نیست. اگر صنعت است، اگر هنر است، اگر تجارت است، اگر آسمانی و زمینی است، همینه. خب این دیگه چی توش در میاد؟ شما ببینید بعضی از حیواناتن، خدا غریق رحمت کنه مرحوم بو علی رو، اینا تجربه کردن، گفتن شما تو کتاب قانونش نوشتن که یک حیوان رو با بعضی از بستگانشون با چشم بسته وادارش کردن که جمع بشن، بعد وقتی چشمش باز کردن اونقدر خودش رو کوبید که از بین برد و مرد. حیوانات هم این کار رو نمی کنن. اگر انسان معاد رو انکار کند و روح را مادی بداند و مرگ را پوسیدن بداند و بگوید تمام حدود انسان تا قبرستان است، این از هر حیوانی پستر خواهد بود. ما باید مواظب باشیم ابدیت ما، حیات ما، شرف ما، انسانیت ما تو این است که این را کنترل بکنیم. و اگر خدا اینا کرده این را کنترل نکردیم، ذات اقدس اله وعده نداد که ما رو نگه کنه، فرمود دیر به جنبید، این تتولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرمود من دست از دینم بر نمیدارم، این قرآن رو برای همیشه حفظ میکنم، این عصرت علی و اولاد علی رو تا قیامت حفظ میکنم، شما نشد شما رو میبرم یه دیگه میارم. این تهدید قرآن است، فرمود این تتولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما خیال بکنید حالا دین من به شما وابسته است، من این دین رو به دست شما سپردم، شما رو در پناه دین دارم حفظ میکنم، دیر به جنبید شما رو میبرم یه دی خوبا میارم. اینه که ما همیشه تو این دعای نورانی ما ماه رمضان است خدا میکنیم، خدا یا تو که دینت حفظ میکنیم توفیقی بده این دین به دست ما حفظ بشه. ولا تستبدل اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری. این ماه رمضان است، ماه دعاست، خدایا تو که دینت حفظ میکنی، این علی و اولاد علی تا قیامت هست، توفیقی بده به دست ما حفظ بشن، چرا ما بریم و دیگری حفظ بکند. این چیز بدی نیست، این نظیر مسائل دنیایی نیست که بگیم خدایا ما انجام بده دیگری انجام نده، این حفظ دینه دیگه. خدایا دینت به دست ما حفظ بکنه. واجعلی ممن تنتصر به دینه که ولا تستبدل بی غیری. خب دینت میخواد حفظ کنی، ما بکنیم دیگه، این علمت به ما بده، این قدرت به ما بده، این حیا رو به ما بده، ما به دینت حفظ بکنی، این راه بازه برای همیشه. میبینید تعبیر قرآن کریم اینه، این معنی تفسیر قرآن به قرآنه. فرمود خب اگه شما برای مجرمین آمدید، اینا که مسرفن، بگه توجه داشته باشه این جرم جرم عادی نیست، این جرم از مرز انسانیت گذشتن است، هر چیز از مرز بگذرد میشه اسراف. خب حالا اونجا چون کلمه اسراف تعبیر نشد، از هر جا ذات اقدس اله بخواهد تنبیه بکند میکند دیگه، این ربک لبالمرصاد، او در کمینه دیگه. حالا گاهی ابرهه است، البته ابرهه برای ویران کردن کعبه از اون جهت که قبله است و مطاف است و امثال ذالک آمده، که اون روز گرچه قبله نبود ولی بعد میخواست بساط دین رو بردارد. ولی اگر کسی میخواد کعبه را ویران کند تا ابن زبیر را دستگیر کند و اعدام بکند، برای او دیگه تیر ابرهه نمیفرستد. خب همین ابن زبیر بود که در مکه بود، بعد وقتی خطر اموی و مروانی نزدیک شد، این رفت درون کعبه، درون کعبه متحسن شد. کسانی که قبل از انقلاب مکه رفتن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر کعبه بود، الان به وسیله این بهترین خدمتی که انقلاب اسلامی و به مردم حجاز کرده است این است که اونجا قبلا یه ده بزرگی بود مکه، الان شما ببینید یه دونه کابل برق تو فضاشون نیست، همش زیر زمینه، خیاباناش اتوبان شده، با برقا رفته زیر زمین، از یه شهر اروپایی شده. اینا قبل از انقلاب اگه کسی مکه رفته بود اینجا اون نبود، اینا به برکت انقلاب فهمیدن باید به کشورشون برسن. به هر تقدیر ابن زبیر رفت درون کعبه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن باوه قمی رو، این روایت ایشون تو ملای حضور نقل میکنه. خب رفته درون کعبه فکر میکرد که اینجا مسئول دیگه، اینا اموی ها و مروانی ها این منجلیق آوردن روی کوه ابو قبیس که اشراف داشت بر همین مکه، اینقدر سنگبارون کردن که کعبه را ویران کردن، ابن زبیر گرفتن اعدام کردن، بعد کعبه را ساختن. حرف مرحوم فقیه مرحوم ابن بابه قمی تو هم ملای احضار اینه که اگر کسی به امام زمانش ایمان نیاورد، علی اولاد علی را تنها بگذارد، به درون کعبه هم پناه ببرد، خدا پناه نمیدهد. گفت همین کعبه بود دیگه، بعد ساختن دیگه. اونا که این منجریق نصب نکردن تا قبله و مطاف و اینا را از بین ببرن، که این کعبه چندین بار خراب شد، سه رو را خراب کرد، گذشت روزگار رو خراب کرد، چهار دیواری بیش که نیست و این ویران میشه دیگه. سیل آمده به ایران کرده، زلزله به ایران میکند، دوباره میسازن. اما ابن زبیر که با امام زمان نش امام وجود امام سید شهدا وجود مبارک امام سجاد بد کرد، به درون کعبه هم پناهنده بشه، خدا پناهش نمیده، بعد میسازن. علاوه بر اینکه طیر ابابیل و ابرهه آمدن حساب کتابی دارد. اینجا که فرمود ما لنرسل علیهم حجارتن من تین، این تین را برای این آورده که فخر رازی نقل میکند که برخی ها این تگرگ را هم میگن حجاره، برای اینکه معلوم بشه این حجاره اون برد برد، این تگرگ برد نیست و این حجاره همون سنگ آسمانی، سنگ و گل آسمانی و عذاب الهیست، کلمه تین را ذکر کردن که حجارتن من تین، تا مبادا اون گروه از عرب که برد را تگرگ را حجاره می دامن، خیال بکنن با تگرگ تند خدا بساط اینا را جمع کرد. خب اینان علامت دارن، نشون دارن، مصومتن از نزد خدا، سیما یعنی علامت، سمه وسمه موسوم یعنی نشانه، سیما نه یعنی صورت، سیما یعنی علامت، مصوم یعنی علامت دار شده از نزد خدا برای مسلفین. خب اگر اینها مال مسلفینن، کد دارن مال مسلفینن، شما چرا برای مجرمین به کار میبرید؟ این برای که این جور همون اسراف است. مصومتن عند ربک للمسلفین. خب در بخشای از قرآن کریم آمده که ذات اقدس اله به حرمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به حرمت استغفار مؤمنین عذاب را بر می دارد. ما کان الله ان یعذبهم و انت فیهم ما کان الله معذبهم و هم مستغفرون، که طبق بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه فرمود دو امان در زمین بود که جلوی عذاب خدا را می گرفت، یکی وجود مبارک حضرت، یکی هم استغفار مؤمنون. بعد از رحلت حضرت این بیان را حضرتون نهج البلاغه دارد، فرمود یک امان را خدا از ما گرفت، امان دیگر که استغفار است باید حفظ بکنیم. استغفار مؤمنان، وجود مؤمنان، ایمان مؤمن یه برکتی است. به احترام اونها فرمود اول شما تشریف ببرید بیرون که حرمت ایمان، حرمت مؤمنین، حرمت استغفار، حرمتش ولو یه خانواده، یا بیش از یه خانواده نبود، شما چند نفر مؤمنی تشریف ببرید بیرون تا حرمت ایمان، حرمت مؤمنین محفوظ باشد. ما میخوام اینجا رو ویران کنیم، وگرنه میشد این سنگ بارون کردن فقط به کفار بخورد، به اینا نخورد، اما حرمت ایمان، مقام ایمان، وقتی که بخوان یه جای را ویران کنن، اون چند نفر بزرگ را میگن شما تشریف ببرید بیرون، تشریف ببرید که در حضور شما اینها نباشد. این ادب را انجام دادن، این احترام را خدای سبحان برای ایمان و مؤمنین حفظ کرده است. فرمود فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، البته به ما فجا وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانوار بودن. اما ما برای حفظ حرمت اینها اینا رو گفتیم چه باید بیرون، بعد اونا رو عذاب کردیم و آثار عذاب را هم و ترک نافی ها در اون منطقه آیتن علامت های این عذاب الهی رو گذاشتیم. یه وقت است کسی میراث فرهنگی به دنبال میراث فرهنگی است، این فقط اثر علمی رو تعقیب میکند، آیات الهی را بررسی نمیکند. اما کی این کار کرد؟ چی کار کردن؟ الان خیلی ها مثلا بیارن اهرام مصر اون مجسمه های مومیا شده برخی از سلف رو میبینن، اما این فقط به درد میراث فرهنگی آثار باستانی خودشون میخوره که نه خیر دنیا داره نه خیر آخرت. کی اینها رو عذاب کرده؟ چرا اینها عذاب کردن؟ وظیفه ما در برابر اینها چیه؟ این میشه آیه الهی. فرمود ما اینها رو کفتیم شما برید بررسی کنید به همین سرنوشت مبتلا نشید. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در همون سوره مبارکه هجر فرمود به این که کل اون چه در جهان هست آیه علامت است برای اهل ایمان، این درسته. اما اونا که متوسمن، متوسم یعنی وسم شناس، اونا که آثار باستانی میشناسن، فرمود دو تا شهر هست که سر راهتونه. شما که از مکه میخواد بری شام، به انهما یعنی این دو محلی که ما ویران کردیم، لا به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، این بزرگ راه این اتوبان رو میگن امام. انسان وقتی وارد این اتوبان شد دیگه لازم نیست از کسی سوال بکنه، که خود این اتوبان آدم رو میرسونه دیگه. امام یعنی این. اگر کسی به امام دسترسی پیدا کرد، به دامن امام را گرفت، دیگه از این اون بپرسه ندارد، برای که مستقیم این آدم میاره بهش. اصلا اون بزرگ راهی که چپ و راست نداره، انشعاب نداره، جاده خاکی نداره، نیازی به سوال نداره، از بین مبدأ تا مقصد هیچ جا گودالی نیست، بیراه نیست، مستقیم است، او رو بشکن امام. فرمود این بزرگ راهی که بین مکه و شام هست، شما وقتی وارد این بزرگ راه شدید دیگه از اینون سوال نمی کنید که این سر این راهیتونه. اگر وسم شناس باشید، علامت شناس باشید، متوسم باشید، آثار ویرانی این دو تا محل را میبینید و عبرت میگیرید، این میشه متوسم. وگرنه اون خب شما بشناسید این 7000 سال قبل یا 8000 سال قبل مرد، پیامش چی هست؟ ها این تاریخ شده 8000 سال، از این چه عبرتی گرفتی؟ فرمود این برای کسی که اهل عبرت باشد. ان فی و ترکنا فی آیتن للذین یخافون العذاب الالیم. خب حالا شما این بدنش رو میشناسی که مال 8000 سال قبله، خب حالا که چی؟ چه اثری برای شما دارد؟ اما بدانید این خدای 8000 سال قبل همون خدای الان است. کسی که قبلا اونها رو خاک نشین کرده شما رو میکند دیگه. این میشه آیه. فرمود این ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الیم، اونا به عذاب الیم گرفتار شدن، اینا به عذاب الیم گرفتار میشن. اینه که هر لحظه انسان هر آیه که میخونه از وجود مبارک ائمه علیهم السلام هم رسیده است. اگه آیه رحمت است از خدا رحمت بخواهید، اگر آیه عذاب است به خدا پناهنده بشید. این قرآن که مدرسه است و مکتب است برای همینه، الانم برای ما همین پیام را دارد که فرمود و ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الالیم، که امیدواریم خدا همه را در سایه قرآن عزت حفظ کنند. والحمدلله.